حت کنی. خیلی آره مخلصم، خداحافظ، زنده باشین. فردا سر ساعت 14 برنامه چوب خطو بشنوید. خداحافظ.
چوب خط.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا و سمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم. با سلام به شما برنامه عبور از تاریخ رو ادامه میدیم. خب گفتیم که نادر در چادر یکی از همسران خودش استراحت کرده بود، خوابیده بود و این چادر پوش معمولی، یعنی چادر بزرگ معمولی شاه نبود. اینا عوض میکردن، گاهی خوابگاهشون رو عوض میکردن که کسانی بخوان اینا رو ترور کنن نتونن پیدا کنن. بعد این خانوم یک افسر سال خورده‌ای که آنجا داشت به اصطلاح آبریزگاه درست میکرد، چادر آبریزگاه رو درست میکرد، وقتی نادر اومد شیپورها به صدا در اومد، هیچ کس حق نداشت تکون بخوره. این بیچاره اونجا گیر افتاده بود. این خانوم اینو آورد و چادر رو گفت با خنجر پاره کن پشت چادر نادر رو. آورد پشت صندوق‌های لباس، 4-5 تا صندوق اونجا بود. اینا رو صبح بار شتر می‌کردن به جای دیگه، چون اردو خیلی سخت بود. مثل امروز نبود که شما سوار اتومبیل بشید صبح مثلا عصری برسید به شیراز یا مثلا به مشهد. اینها ماها در راه بودن. حالا نادر اومده به فتح‌آباد قوچان. این افسر پیرمردم که سررشته‌داری بود، کارپرداز بود و باید چادرها رو نگاه میکرد، احتیاجات رو برطرف میکرد، مثلا اونجا دلو آب میذاش، اونجا مواظب بود که همه چی آماده باشه. این حالا گیر افتاده تو پشت صندوقهای داخل چادر نادر. زنه گریه میکنه، میگه اعلیحضرت شما کسی اینجا نیست. میگه من منظورم نیست که شخص ثالثی در این چادر باشه، تو از تهمت و افترا بری هستی، من به تو اطمینان دارم، آسوده باش، من نگرانم، احساس میکنم ممکنه منو بکشن. حتی گفته بود چند وقت پیش که یک اسب بسیار عالی دم چادرش ببندن که اگه خواستن بکشنش فرار کنه بره کلات. عمرش همش به کلات بود. کلات یه قلعه بود، یه دیوار بلندی ساخته بودن و تعداد زیادی تفنگچی و حتی چند تا توپ و زنبورک اونجا گذاشته بودن که اگر شاه دچار یک کودتا یا یک به اصطلاح خطر جانی شد پناه ببره به اونجا. نادر دوباره میخوابه، نفیر خوابش بلند میشه، باز از خواب بیدار میشه. اینا روایت خان قوچانه. با تشدد فریاد میزنه در اینجا کسی وجود داره. بعد بلند میشه تا در چادر میره، نگاه به خارج میافکنه، سپس برمیگرده و میخوابه. بانو میگه کسی اینجا نیست، شما اشتباه میکنید و میترسید. ولی خب نادر بود دیگه، مثل آب خوردن آدم میکش، یعنی جان انسانها در برابر این سلطان سابقا محبوب و حالا منفور طوری بود که مثل آب خوردن آدم میکشت. روشن شود که زن فرصت رو غنیمت میشماره، میگه اگر شاهنشاه به کمترین کنیز خود بدگمان است، دستور فرماین تا فراشان و قراولان بیاین همه جای خیمه را وارسی کنن، در صورت که مردی را در این حوالی بیابن مرا به بدترین حالات بکشن. شاه گفت نه نه، من به تو خیلی علاقه دارم، از عفت و نجابت تو کمال اطمینان رو دارم. چه کسی قدرت داره که به سراپرده و حرم نادر قدم بگذاره؟ من خواب میبینم، من وقتی بلند میشم فریاد میزنم، میبینم که شخصی با شمشیر کشیده به درون چادر آمده و قصد حمله داره و یک دفعه از خواب بیدار میشم. این واقعا خواب هست دیگه. بعد باز دوباره عرض شود که یک صدایی بلند میشه، این دفعه نادر خودش بلند نمیشه، این خانوم حرمسرا همسر نادر، حال نمیدم این همون ستاره هندی شاهزاده خانم هندی یا اون زنی که ایرانی هستش، شاه رو بیدار میکنه، نادر رو بیدار میکنه، میگه اعلیحضرت رو بیدار بشید. گفت چرا؟ گفت یه این کسی که قراول مواظب دور تا دور چادر نادر سربازا بودن، سربازای مسلح بودن، گفت این برگشت گفت سیاهی کیست، ولی دیگر جوابی نیامد. من نمیدونم، مثل که اتفاق یفته، اعلیحضرت این خوابی که دیدی منو نگران کرده. نادر به سرعت به طرف در چادر میره، تبرزینی که همه وقت در دست داشت بر میداره، به شتاب میره بیرون. این صحنه خیلی صحنه عجیبیه. یک صادق بیکی است که از طرفداران نادره، این قاتلین نادر همه اسمشون در تاریخ اومده، همه اینها کسانی بودن که جزو دوستان و وفاداران و یاران نادر بودن. این نکته خیلی مهمه. و قاتلینش رو اسم میبرن، در تاریخ اومده، محمد قلی خان افشار، کشید چی باشی؟ کیه؟ فرمانده گارد سلطنتی، افشاره، از طایفه افشاره، از ایل افشاره، صالح خان مباشر ارشاد و همه کاره نادرشاه، یعنی رئیس کارپردازی، سررشتدار کل مملکت، محمد خان قاجار ایروانی، موسی بیگ امیلدوی افشار، افشار بازم این از ایل افشاره، قوجبیگ افشار ارومی، به اضافه 70 تن از صاحب منصبان ارتش که در توطئه شرکت کردن. چرا این کار کردن؟ برای اینکه به گوش اینا رسیده بود همان خواجه عبدالرحیم که خواجه دربار بود و خواهرش هم جز زنان شاه بود، که اعلیحضرت میخواد امشب با پرتاب یک موشک به آسمان، یک موشک منور، دستور اعدام تمام افسران و فرماندهان ایرانی رو بده، چون به شما اعتماد نداره. حالا ما روایت خان قوچان رو بخونیم، بعد برسیم سر الماس خان که جزو افسران ارتش بوده. همراهانش از هیبت و صدفت نادر یکی بعد از دیگری باز میگشن. اینا 7-8 نفر بودن. صادق چون به دربند اول رسید، بیش از 4 نفر همراه او نبود. در هر دربند، یعنی کشیک خانه، قراولی و سگی به محافظت گمارده بودن. صادق بیگ به چابکی جلوی سگ را فشار داد، آدم قوی بود، ورزشکار بود، و سگ را کشت، خفه کرد. با دست دیگر جلوی قراول را گرفت، هر دو را خفه کرد. از 11 دربند این افسرهای ارتش گذشتن، فرماندهان نادر که اسمشون رو بردم. در 2 بند آخر قراول موفق شد فریاد زدن بیش از خفه شدن، کیستی؟ سیاهی کیستی؟ نادر به وسط محوطه رسید، در تاریکی مردی بلند بالا و قوی هیکل را مشاهده کرد که به جانب او می آید. در این روایت خان برگشته گفته صادق خان. حالا ما این اسما را نگاه می کنیم، صادق خانی ما پیدا می کنیم یا نمی کنیم؟ عرض شود که نخیر، ما صالح خان می بینیم. اشتباهاً این نوشته صادق خان، این صالح خان باید باشه. میگه به جانب او میآید، گفت چیستی؟ گفت منم. صادق بک تو هستی؟ نخیر، صالح بک. بله منم. در این نیمه شب چه کار داری؟ وانگهی چرا چنین گستاخ و بی اجازه آمده ای؟ آمدم که تو را بکشم ای نادرشاه، عالمی را از شر ظلم و جنایات و بدخلقیت نجات دهم. نادر عصبانی میشه. ببینید این صحنه رو که این خان میگه با تاریخ نمیخونه. میگه از چادر اومده بیرون، از چادر نیومده بیرون، در داخل چادره که این وارد چادر شده بود. تبرزینو که همیشه در کنارش بوده برمیداره، به طرف صادق بیک حرکت میکنه، حمله میکنه، پاش به تناب چادر میپیچه و به رو در میفته، یعنی از روی سینه میفته روی زمین. تو چادر بوده، بس بیرون چادر نبوده. صالح بک یا صادق بک فرصت را غنیمت شمرده، فوراً سر او را از تن جدا کرده، در میان توبره‌ای نهاده و به سرعت به چادری که مرکز توتیانان بود رهسپار گردید. این روایت ناقص، چون بیشتر درباره این صاحب منصبی که در پشت صندوق خانه پنهان شده بود صحبت کرده. این افسر میاد بیرون، بعد این خانوم نادرشاه، همسر نادرشاه، داره گریه میکنه. میبینه خانوم نادرشاه، همسر نادرشاه، یکی از 60 همسرش داره گریه میکنه. میگه بانو به سلامت، چه شده است که چنین پریشان حال شده ای؟ نادر را کشتن، همان گونه که من تو را از مرگ نجات دادم و آبرویت را خریدم، باید مرا از مرگ نجات بده، چون این سربازا دارن همه را میکشن و وارد حرم خانه شدن. بعضیا دست زنها را میگیرن میبرن اسیر میکنن، بعضیا میکشن زنان نادر به خاطر کینه‌ای که به نادر دارن میکشن. صاحب منصب پیر عرض شود که میگه چشم، من شما رو نجات میدم. میره پسراشو خبر میکنه، تعدادی اسب میاره، پوش مخصوص خانم نادرشاه، همسر نادرشاه، جواهراتشو مال و منالشو سوار اسب و شتر میکنه و اینا فرار میکنن. روز بعد دیگه از اون خیمه و خرگاه و اون تشکیلات هیچی نمیمونه، تمام میفتن به جون بم. طوری غارت میشه تمام اون تشکیلات عظیم نادر، حتی اون تخت طاووس که از هندوستان آورده بود و پر از الماس و برلیان و یاقوت و جواهر بود، اونو سربازای شورشی به ضرب تبر و به ضرب پتک تیکه تیکش میکنن، جواهراتشو ور میدارن. یکی از این جواهرات الماس دریای نوره که الان هم توی موزه جواهرات ایرانه، جواهرات ملی ایرانه، در بانک مرکزی. یکی کوه نوره که اونم سرگذشتی داره، کوه نور از ایران خارج میشه، میره به افغانستان، از افغانستان هم میره به هندوستان و در قرن 19 قرن بعد تقدیم میشه به ملکه ویکتوریا. الان روی تاج ملکه الیزابت دومه، در مراسم تشریفاتی، در تاج گذاری و در اگر ملکه تاج بر سر خودش بذاره، شما کوه نور رو روی تاج ملکه انگلیس میبینید. خب نادر چه شبی بوده، چه شبی بوده که ما تا اینجا رو خونده بودیم در کتاب‌های مختلف. حالا این جنگنامه آقای الماسخان کندلویی کرد رو میخونیم، کرد کامیاران، و من این کتاب خیلی برام جالبه و تمام اینها رو به شعر گفته. یعنی این آقای الماسخان کندلویی، خدا کنه اسمشو درست گفته باشم، تمام ماجراهای اون شب رو گفته که چه اتفاقی افتاد، اسمارم گفته و کشتن نادر، که انشالله برنامه آینده من این موضوع رو به عرضتون میرسم و بعد تبعاتشو میگم. جنایات علی قلی میرزا افشار، پسر ابراهیم خان ظهیرالدوله، برادر نادر که میشه جانشین نادر، خیلی آدم مزخرفی بوده این علی قلی خان، یک آدم نادان، آدم کشه عرض شود که تمام جواهرات نادر رو متفرق میکنه و این مدت کوتاهی میاد پادشاه ایران میشه، در مشهد تاجگذاری میکنه، ابراهیم خان برادرش علش کودتا میکنه و اینو میکشه و این خانواده افشار منقرض میشن. یکی از خانواده نادر افشار یعنی کی؟ شاهرخ پسر رضا قلی میرزا رو که 16 ساله بوده این آزاد میذاره، نمیکشه. علی قلی خان میگه این بذار باشه، اگر یه روزی منو مردم نخواستن من به نام این بر ایران سلطنت میکنم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خوب و مهربون. سلام علیکم، زهرتون بخیر، حالتون چطوره؟ ما که خوبیم، شما هم سعی کنید خوب و سر حال باشید. گفته که نمیشه یه شب پول دار شد؟ میشه، البته یکم سخته ها، یه شبه که ببینید نه، ولی میشه توی مدت زمان کوتاه با طرح و ایده های نو به موفقیت رسید. با ما همراه باشید در پاراگراف رادیو جوان، برنامه اقتصادی خودتون، تا اقتصاد خودتون و خانوادتون رو شکوفا کنید.
پیغام یک جوان ایرانی، به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
آقا به نظر من اگه کرونا نبود باید به دست و پای کارآفرین های این سرزمین بوسه می زدیم. بابا درود به همه شما کارآفرین های سخت کوش و کوشا. بابا باریکلا، دمتون گرم.
سلام، من سید آبادی هستم، از اعضای گروه گوی.
سلام، من غزال سید آبادی هستم، طراح گوی.
قرار شد یک کتابخانه ای در یکی از روستاهای خراسان رضوی به اسم سیدآباد ساخته بشه. کسانی که تجربه بیشتری داشتن توی اینجور کارها به ما پیشنهاد دادن که برای اینکه این کتابخانه بهتر اداره بشه لازمه که یک کسب و کاری کنارش راه بیفته تا با سود حاصل از این کسب و کار کتابخونه رو اداره بکنه.
گوین یک مجموعه دوستدار محیط زیست در روستای سیدآباد خراسان رضوی.
از اهالی روستا دعوت کردیم، گفتگو کردیم، ظرفیت‌های موجود اون منطقه رو بررسی کردیم و در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که یک برند پوشاک و پیرایه راه بندازیم.
مواد اولیه همه محصولاتم از مواد گیاهی و تجزیه‌پذیر هستن که با رنگ‌گونه‌های گیاهی رنگ‌ریزی میشن و بعد با دست بافته میشن و به پارچه‌های گوین تبدیل میشن. سطح سعی میکنیم سراغ موضوع قصه های محلی بریم و از نقشنمایی هایی که تو فرهنگ همون منطقه هست الهام بگیریم. اونجا زنان سیدآباد اونا رو گلدوزی میکنن و میدوزن.
من خودم دو تا فرزند دارم. اول که این کارا شروع کردم با شوهرم در میون گذاشتم، گفتم اینجوری، گفت اگه لطمه به زندگی نمیخوره تو میتونی مثلا تو خونه باشی اینا، گفتم گلدوزی میتونیم که بیاریم این کارا تو خونه انجام بدیم.
قدیما تو سیدآباد چه رواج داشته؟ گلدوزی و پرده دوزی اینا بوده. برای همین کلاسایی برای ما کتابستون گذاشتن و مربی آوردن. حالا گلدوزیاشو که خانم‌ها میبرن تو روستاها تو خونه انجام میدن، ولی کار کارگاهی رو ما بعضی از خانم‌ها تو کارگاه انجام میدن.
برقراری ارتباطمون با مخاطب که از طریق
فضای مجازی در شبکه‌های مختلف مجازی ما با مخاطبمون ارتباط داریم.
سلام و درود خدمت شما. من بستم 3-4 روز پیش رسیده بود، واقعا ذوق زده شدم، اصلا نمیتونم حسمو بگم که چقدر اینا زیبا و قشنگ بودن، به خصوص اون گلبرگای زعفرون. اصلا من یهو فکر کردم اینا گلگاو زبونه، بعد بوش کردم دیدم زعفرونه، اصلا نمیدونین دیگه، ذوق زده شده بودم، من عاشق زعفرونم.
با اینی که کرونا اومده بود و یکم سخت شده بود کار کردن، اما ما همزمان با همه این کارها ساخت کتابخانه هم ادامه دادیم، کارهای جدید زدیم.
فکر میکنم اینجوری میتونیم از بخشی از میراث محلی
خودمون مراقبت کنیم و اون رو به بقیه نشون بدیم و وارد زندگیشون بکنیم.
نگاه کن به خورشید داره میخنده،
کی گفته خبر روزنامه و خبرگزاری اعصاب خرد کنه؟ اونو به من نشون بدید. نه اونی که این حرف زده به من نشون بدید. دشواری نداره که اعصاب خرد کنه. نه اتفاقا خیلی خبرایی که من تو طول روز میشتم ذاتا خبری خوب و بانمک و خنده داریه، میشه کلی باهاش مزا کرد. بله این بخشو بشنوید تو ثابت بشه.
میگم امروز ماشینت یه صدایی نمیده؟
نه.
مطمئنی؟
آره. چه صدایی؟
نمیدونم، والا احساس میکنم یه صدایی میاد که قبلا نبود. خلاصه به پا خراب نشه، لوازم یدکی خیلی گرون شده.
حالا ایشالله که چیزی نیست.
نه اون که 100%.
خبرهای اقتصادی. قیمت خرید تضمینی محصولات باقی 99 تعیین شد.
اسم تضمین میاد یاد بانک میفتم. یه بار یه سری خواستیم یه وامی بگیریم، آقا انگار دزد گرفتن. 55 نفر رو میخواستن ضمانتمونو بکنه واسه یه وام دوزاری.
آخرش گرفتی؟
آره بابا، من که کم نمیارم که. بعد الان میگه قیمت تضمینی محصولات باقی. الان تو این بعض اوضاع پدر ضمانت پسرشو نمی کنه آقا. الان محصولات باقی همین میشه دیگه، چون لوازم یدکی گرون شده گوشت صدای ماشینتو نمیشنفه ولی داره مغز ما رو میخوره.
تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی.
میگم حالا که این همه تصمیمات ارزی جوابگو نبوده، چرا یه بار تصمیم طولی نمیگیرن؟ شاید جواب داد.
با نمک شدی؟
نه جدی، تو این دور و زمانو باید متفاوت اندیشید آقا. متفاوت اندیشیدن یک نوع هنره.
چطور شد امروز حرفای فلسفی میزنی؟
بهم نمیاد؟
چی بگم؟
بگو چرا نمیخوای قبول کنی ماشینت امروز صدایی میده؟
ای بابا.
بابا قبول کن.
میگن ترک عادت موجب مرضه، ولی اون عادت بدو نمیگن و عادت خوبه رو میگن. آره شما عادت خوبو بذاری کنار خیلی بده، ولی عادت بدو بذار کنار عزیزم، این کارو نکن دیگه، بیا جلو، بی جلو اینو بده به من، این دیگه نکش. باشه آفرین. آقا یه بخش داریم خیلی جذاب جدید اضافه شده به برنامه، بشنوید.
بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. اگه نگاهی به آمار منتشر شده بندازین، با توجه به سبک زندگی ما ایرانی ها، متاسفانه تو هدر دادن خیلی از منابع تو رتبه های بالایی قرار داریم.
سازمان جهانی غذا فاو آمار دادن که ایران جزو 3 کشور اول جهان در دور ریختن غذا، 15 میلیون در روز غذای سالم دور ریخته میشه.
از همین سفره‌های تجملاتی و رنگی خودمون بگیر تا اشتباه تو مصرف آب، برق و گاز.
یعنی درسته که ماها با بی‌مبالاتی هامون یوز پلنگ ایرانی رو رو به انقراض بردیم، اما از این طرف با اسراف‌کاری هامون گربه هایی به اندازه یوز پلنگ تحویل حیات وحش دادیم.
مثلا تو مصرف نان،
ماهانه چیزی حدود 1,122,000,000,000 تومان از درآمد کشور به همین سادگی از بین میره. یعنی ایرانی ها 6 برابر جهان نون مصرف میکنن.
ضایعات نان در ایران 1.5 میلیون تنه. به نظرتون با این میزان پول چه ها که نمیشه کرد؟ متاسفانه دارای رتبه اول در جهان هستیم در زمینه جراحی زیبایی.
سالانه 73 میلیارد تومان خرج عمل زیبایی می‌کنیم.
رتبه سوم در میزان مصرف لوازم آرایش در جهان.
سالی 7140 میلیارد تومان برای خرید لوازم آرایشی.
در مورد دارو 3 برابر سرانه جهانی مصرف می‌کنیم و در حیطه طلا و جواهرات هم 4مین میزان مصرف رو در جهان داریم.
هر ایرانی به طور میانگین در سال 340 بار دارو مصرف می‌کنه.
چی خبره؟ شیوه‌های نادرست مصرف و تبدیل اون به فرهنگی غلط با آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی هم روحه.
الان تکنولوژی به کمک صرفه‌جویی در آب اومده. مثلا به جای اهرم چشمی الکترونیکی میذارن برای شیرای آب. دو تا دستشو میبره زیر شیر بشکن میزنه، ببینه با بشکنم آب میاد یا نه. دستشو میبره اون زیر تا آب میاد جا خالی میده، میخنده، میگه من اگه صدای آب نیاد نمیتونم مسواک بزنم. بعضیامونم عادت داریم آبو باز میذاریم تا خنک بشه بعد آب میخوریم. خیلی هم باید بره تا خنک شه. یعنی بیشتر اون دوتا لیوان ته سد لطیان مد نظرمونه. بعضی هم حموم که میرن 25 دقیقه طول میکشه تا آب رو به درجه دلخواهشون برسونن. تازه
اختلاف طبقات اقتصادی بین مردم در حال گسترشه. تو این شرایط باید تلاش کنیم که از هدر دادن منابع جلوگیری کنیم و اون هم با اسراف نکردنه، که هم شاکر خداوند باشیم هم به فکر بقیه باشیم و به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کنیم.
برای اجناس باسمه‌ای و بی استفاده داخل بوفه متاسفانه اقتصادی به نام اقتصاد بوفه شکل گرفته. آیا هزینه کردن برای این کالای تشریفاتی منطقیه؟
با حفاظت و استفاده صحیح از سرمایه‌های مادی جامعه میتونیم تأثیر مستقیمی بر حیات اقتصادی اون جامعه بذاریم و اجتماع رو به سمت و سوی رفاه مادی پیش ببریم. پس این عادت‌های غلط رو تو خودمون اصلاح کنیم.
حضرت امیر فرمود همه جا اسراف و زیاده روی بده مگر در خدمت به خلق و انسان‌های محروم. اونجا هر چه اسراف کنی زیاده روی کنی بازم کم.
ارز دیجیتال مورد جالبیه دوستانا، باور کنید. شما بدون اینکه به صورت حضوری ارزی رو خرید و فروش کنی کاسبی میکنی، اما هر تجارتی مشکلات خودش هم داره. بریم بخش کارشناسی امروز رو بشنویم با همین موضوع که خیلی نامتعارف و ناشناخته است مطمئنم، و بعد اطلاعاتی کسب بکنیم. بله، همین موضوع نامتعارف و ناشناخته ارز دیجیتال رو عرض میکنم.
سلام، تو برنامه‌های قبلی راجع به بلاکچین صحبت کردم، اینکه چیه و چجوری کار میکنه. گفتم که بلاکچین از یه سری بلوک تشکیل شده که تو هر بلوک اطلاعات ثبت میشه و با استفاده از یه تابع ریاضی برای هر بلوکی یه هشی در نظر گرفته میشه و هر بلوک اگه اطلاعاتشو بخوان تغییر بدن یا حذف کنن، هش اون بلوک عوض میشه و چون این هش تو بلوک بعدی هم ثبت شده، کل سیستم غیر معتبر میشه. بخش قبلی رو با یه سوال تموم کردم که اگه یه نفر بتونه همزمان هش همه بلوک‌ها رو عوض کنه چی میشه، و گفتم که این کار امکانش وجود داره، اما یه راهکاری اومدن براش گذاشتن و اون راهکار توزیعه. داده‌های بلاکچین توی یه کامپیوتر یا سرور ذخیره نمیشن، هر کامپیوتر یا سیستمی که به شبکه وصل بشه یه نسخه از اطلاعات رو دریافت میکنه. به هر کامپیوتری که به شبکه بلاکچین متصل میشه و یه کپی از اطلاعات رو دریافت میکنه میگن نود. راجع به این قضیه تو برنامه‌های قبل مثال زدم که من یه ورقی حاوی یه سری اطلاعات رو توی جمع 100 نفره بالا میگیرم.